جمال کرده مگر عذر رهروان خواهد که جان زنده دلان سوخت در بیابانش. تو خفتی و نشد عشق را کران فدی، تبارک الله زیرا که نیست تبارک الله عظیم ره که نیست ذکر خیرش در خیلش بازار، گویان ذکر خیرش در خیلش بازار، هر جا هم نام حافظ در انجمن برآید. جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش، جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش، نگرفته هیچ گامی نگرفته هیچ گامی، جان از بدن برآید نگرفته هیچ گامی، جان از
سرکار خانم دشتی از شیراز برامون نوشتن. از فریدون آسرایی هنرمند عزیزمون آهنگ عشق یعنی رو خدمتشون تقدیم بکنیم. بله حتما حتما این آهنگ رو الان میشنوید، به آهنگسازی هنرمند عزیزمون آقای بهروز صفاریان و اشعاری از جناب آقای سروش صمیمی.
عشق یعنی وقتی
به امید روزی سراسر عشق و آرامش و زیبایی برای همه شما عزیزان. خدا نگهدار.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.
سیری در تاریخ معاصر.
نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. به برنامه سری در تاریخ معاصر خوش آمدید. امیدوارم تا پایان در این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. صدای ما را از ایران، تهران، جام جم، رادیو ایران و برنامه سری در تاریخ معاصر میشنوید. مهمان ارجمند ما امروز جناب آقای دکتر علی تهرانوند، پژوهشگر تاریخ معاصر هستند و در خصوص وضعیت علم و دانش نوین در ایران در دوره قاجاریه گفتگو میکنیم. سلام عرض میکنم حضور شما آقای دکتر تهرانوند و ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و درود دارم خدمت شما و یکایک که شنوندگان عزیز و عزیزانی که همراه هستن با این برنامه.
متشکرم آقای دکتر تهرانوند. وقتی که به دوره قاجار ما نگاه میکنیم، عباس میرزا به عنوان شخصیتی که عامل رشد و پیشرفت کشور شده، با حالا شرایطی که ایجاد کرده، با رفتاری که در جامعه نشون میده، یک محور بسیار مهمی هست. میخوام بفرمایید که در خصوص سرآغاز نظام جدید در دوران عباس میرزا و محمدشاه قاجار وضعیت ایران رو مورد بررسی قرار بدیم.
من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم جناب حمتی، اگر حتی هیئت و سفرای فرانسه وارد ایران نمی‌شدن، بر اساس مکتوبات تاریخی با قطعیت میتونم بگم که عباس میرزا قطعا تغییرات ایجاد میکرد، چون فردی بود که دغدغه ایران رو داشت و در واقع تعالی ایران رو داشت. بستری هم برای خودش فراهم کرده بود. یکی از بسترهای مهمش حضور نخبه ها در کنار عباس میرزاست و در واقع میتونیم بگیم که هضم اندیشه های اینها. خب برخی از حکمرانان اندیشه ورزانی رو می آوردن در کنار خودشون، اما به تدریج اینا رو قلقم میکردن،
بر نمیتابیدن
ظرفیت لازم رو داشتن. عباس میرزا برخلاف این جریان بود و حتی عباس میرزا در جایگاه حضور داره که تهدیداتی که حتی حکومت مرکزی رو ایجاد میکنه، تهدید میکنه حکومت مرکزی رو، قوانین یا حکمرانانی در مناطقی از ایران تهدیداتی ایجاد میکنن، به راحتی میتونه تمرکز ایجاد کنه، قلقم رقبا رو داشته باشه. این شخصیت رو ما داریم. مسئله بعدی در رابطه با نظام جدید و تغییر تحولاتی که باید ایجاد بشه، صرف نگاه عباس میرزا این نبود که ما توپریزی داشته باشیم، تفنگ بسازیم. نگاه عباس میرزا بر این مبنا بود که میبایست ما ساختار آموزشی خودمون رو تغییر بدیم. یه نکته دیگه باید عرض کنم خدمت جامعه ماتی، هر جامعه‌ای که در دنیای امروز میبینین که صاحب قدرت هست یا در واقع در جامعه جهانی بزرگ ظهور پیدا کرده، اسم و رسمی برای خودش داره، بررسی که انجام بشه قاعدتا این تغییر تحولات از نظام آموزشی شروع شده. روسا این کار انجام دادن در بعد از جنگ جهانی دوم، به تأسی از این جریان آمریکایی این کار انجام دادن، بعد ژاپنی این کار انجام دادن. یعنی هر جامعه‌ای که در سیستم آموزش خودش این کار انجام داد موفق شد. یه نکته دیگه که باز خدمتتون عرض کنم، ببینین همزمان با تحولاتی که داره در ایران رخ میده در ژاپن هم تغییر تحولات هست. اگر ما نگاه به فرانسه داریم، اونها نگاه به آلمان دارن، چون میدونن که قدر قدرت ترین نیروی نظامی که در اروپا وجود داره در اون مقطع زمانی که حالا بعدها میرسیم به دوره بیسمارک هم اصل میشه با دوره ناصری، آلمان هستش. با آمریکایی ها ارتباط برقرار میکنن، مرزهاشون رو باز میکنن، پیشرفت میکنن. جامعه ما هم در دوره قاجاریه این فرایند رو باش مواجه هستش که الزام داره با دنیای پیرامون خودش اطلاعات داشته باشه، ارتباط داشته باشه و بتونه یک فرایند لازم رو داشته باشه، حداقل برای حفظ موجودیت خودش پس زدن دشمنی که به مرزهاش ورود پیدا کرده. اینجا هستش که ایران با چند قدرت جهانی در ارتباط هستش. در ابتدای با فرانسه معاهده فینکنشتاین منعقد میشه، میرزا ابوالحسن خانه ایلچی اعزام میشه به اروپا، در لهستان در اردوگاهی که ناپلئون حضور داره معاهده فینکنشتاین رو منعقد میکنن و هیئت ژنرال گاردان وارد ایران میشه که شاهد بحث تغییر تحولات در نظام ارتشی ایران هستیم، در ساختار نظامیگری ایران هستیم که از اون فضای بونیچه، حالا توضیح میدم بونیچه چی هستش، خارج میشیم، تبدیل میشیم به یک گروهی که در واقع با شاخصه جدید و نوین داره جنگ میکنه. یعنی هنگ پیاده داریم، هنگ سواره داریم، تلفیق و ترکیب اینا رو داریم و عنصری که به نوعی بونیچه هستش یا نیروی چریک هستش کم کم ازش داریم فاصله میگیریم. ارتش ایران متحول شد و قدرت مطلق مزدین روس ها رو در چندین جنگ شکست میدیم. اونها به این باور رسیده بودن که اگر ما این روند رو ادامه بدیم قطع یقین نمیتونیم از ایران به عنوان یک پل استفاده بکنیم. بنابراین ایران رو رها کردن و در دامن روسیه گذاشتن و روس ها هم تونستن با قدرت فائقه که دارن در طی چند جنگ ما رو شکست بدن و خواستای خودشون بر ما تحمیل بکنن. این نکته. نکته بعدی که باز خدمتتون میخوام عرض کنم جایگزین شدن نیروهای جدید با خروج نیروهای فرانسه است که البته این یک برنامه مجزایی میخواد که ما به هیئت فرانسوی و هیئت انگلیسی اشاره داشته باشیم که چگونه ایران داره در یک تلاطم سیاسی، در یک تلاطم فناوری قوطه‌ور میشه و عملا یک فضای ثبات‌گونه‌ای نداره که بتونه ازش برخوردار بشه برای رسیدن به اهداف خودش و اون امنیتی که باید برای خودش ایجاد بکنه. بنابراین در با خروج نیروهای فرانسه و هیئت فرانسوی نیروهای انگلیس جایگزین میشن. اما آیا انگلیسی‌ها با توجه به سیاست‌هایی که دارن کمک حال ما هستن؟ قطعا این گونه نیستن و در واقع در پشت پرده کارهایی انجام میدن که به نفع روس‌ها تموم میشه.
سپاسگزارم که ما رو میشنوید. شما شنونده برنامه سری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید و وضعیت ورود علم و دانش نوین به ایران در دوره قاجار رو بررسی میکنیم با حضور آقای دکتر علی تهرانبند، پژوهشگر تاریخ معاصر. جناب تهرانبند، خب عباس میرزا پایه‌گذار اصلاحات زیادی بود در کشورمون و از آذربایجان آغاز کرد این اصلاحاتو. از اقدامات عباس میرزا در آذربایجان برام میفرمایید؟
بله، نکات خیلی خوبی رو میتونیم از اصلاحات عباس میرزا تقدیم حضور شنوندگان عزیز بکنیم. ببینید عباس میرزا در سه حوزه ورود پیدا میکنه.
بله.
یه حوزه نظامیگری هست که سعیش بر این هستش که با استفاده از هیئت‌های مختلف اروپایی تغییراتی رو در بدنه ارتش ایران ایجاد کنه، یک نوسازی رو در ارتش ایران ایجاد بکنه، از لباس سربازان ایرانی گرفته تا نحوه استفاده از سیستم توپخانه که در اون زمان دیگه مدرن شده بود، توپخانه سیار دیگه وارد عرصه شده بود، عملا قدرت مانور سوار نظام که همیشه در خیلی از کشورها به عنوان قدرت نظامیگری مطلقی مطرح می‌شد و می‌تونست خواستای کشور رو تعمیم کنه، اون رو خونسا کرده بود. این در حوزه نظامیگری. در حوزه علم و فناوری ما شاهد در واقع این فرایند هستیم که عباس میرزا تفکرش بر این مبنا هست که ما میبایست مکاتبی رو ایجاد کنیم، جایگاهی ایجاد بکنیم که علم و دانش دنیای غرب رو اخذ بکنیم و ازش استفاده کنیم. بنابراین قبل از حتی اعزام محصل به اروپا در صدد هستش که با استفاده از یک سری از مدرسین و معلمین اروپایی که جذب اونها رو می‌خواست انجام بده، بعدها امیر کبیر این کار رو انجام میده، در ایران خودمون عرض کنم خدمت شما این فرایند ایجاد کنه که ما علم و فناوری رو به صورت زیرساختی و بنیادی جذب کنیم.
صحیح.
مرحله بعدی مرحله‌ای هستش که در واقع اشاعه این جریان هست و بنابراین شما می‌بینید که تبریز تبدیل میشه به یک کانون بسیار بسیار مهم که در واقع میتونه بسیاری از زیرساخت‌ها و اصلاحات جدید رو ایجاد بکنه. و بنابراین مهمترین مسئله که باز عباس میرزا جزء اقداماتش هستش اینه که بیاد نهاد فکری و اندیشه‌ای رو به واسطه کارگزارانی که داره اشاعه بده، توسعش بده و از اونها کمک بگیره برای ایجاد یک بستر مناسب در جذب تکنولوژی و اشاعه اونها نه تنها در آذربایجان بلکه نسبت به تهران، اصفهان و سایر شهرهای بزرگ ایران که استعدادهایی رو در درون خودشون داشتن. یه نکته باید عرض کنم خدمت شما جناب همتی عزیز، اصفهان در دوره صفوی یکی از کانونهای مهم فناوری هست.
همینطوره.
زمانی که برادران شرلی وارد میشن به دربار شاه عباس و بحث خنثی‌سازی قدرت پرتغالی در حوزه خلیج فارس هست، اون ساختار اولیه فناوری در رابطه با ایجاد توپخانه، ایجاد قورخانه یا عرض کنم خدمت شما ساخت توپ و تفنگ در این زمان برادران شرلی این فناوری رو به ایرانی ها ارائه میکنن. ایرانی ها خیلی سریع هم یاد میگیرن. فقط کافی بود که راز و رمز ورود به این فناوری به ایرانی ها ارائه بشه و این زمانی که این اتفاق میفته ایرانی ها جایگاه خودشون رو پیدا میکنن. عثمانی که مناطق شمال غرب ایران رو تسخیر کرده بود در همون زمان شاه عباس اون مناطق مجددن به مام وطن برمیگرده، ایران اون در واقع صلابت خودش رو ایجاد میکنه. جالب اینجاستش که عباس میرزا باز به همین مسئله داره فکر میکنه که چیکار بکنه، چه بستری ایجاد بکنه بعد از برون رفت از وضعیت جنگ، این فضای تکنولوژی و فناوری رو توسعه بده و ایران بتونه به اون جایگاه دست پیدا کنه. و بنابراین اعزام محصل به اروپا پیش میاد که البته موانع مختلفی رو هم در سر راه خودمون شاهد هستیم که مانع تراشه مختلفی به ویژه از طرف کارگزاران انگلیسی مثل سر هارفورد جونز ایجاد میشه.
بله. بعد اولین حالا گروهی بودن که از ایران برای تحصیل به خارج از کشور.
بله، اولین ایرانی هایی بودن که در دوره جدید یعنی قرون جدید وارد اروپا میشن، مثل میرزا صالح شیرازی، مثل محمد کاظمی، که میرزا کاظمی که اون زمان اولین فردی هستش که سعی کنه نقاشی نوین رو یاد بگیره.
اینجا رادیو ایرانه و برنامه سری در تاریخ معاصر رو میشنوید. ادامه بحث رو تقدیم شما میکنیم با مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر علی تهرانبند، پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای دکتر تهرانبند، از نقش هیئت فرانسوی در انتقال تکنولوژی به ایران میخواییم بفرمایید در این فرصت.
بسیار عالی. جنرال گاردون زمانی که وارد ایران میشه ابتدای امر دنبال این هستش که تمام راه‌ها و شواره و مسیرهای ورود خروج ایران رو نقشه برداریش انجام بده. هدف این نیستش که صرفا در خدمت ایران باشه، بلکه سعی میکنه جغرافیا و بستر ایران رو خوب بشناسه، چون ارتش ناپلئون میخواد از ایران عبور کنه.
بله.
این اولین نقشه. خب اما در این حال کمک هم میشه به اینکه ما یک تغییر تحولاتی رو در جغرافیای سیاسی خودمون، در بحث کارتوگرافی، در نقشه برداری شهری خودمون داشته باشیم و فرایند جدید رو در واقع تجربه کنیم نسبت به جغرافیای سیاسی خودمون. در کنارش بحث فناوری نوینی هستش که در حوزه نظامیگری ما الزام داشتیم که نیاز داشتیم به ما ارائه بشه و بنابراین در اصفهان اولین حرکت ها در رابطه با توپ سازی انجام میشه، توپ های اولیه و کوچک در اون زمان ساخته میشه که حداقل به لحاظ کاربری و کارکرد نسبت به زنبورک هایی که در دوره افشاری و نادر ازش استفاده میکردن، روی شتر سوار میکردن و نسبت به دشمن حرکت های حمله ایزایی انجام میشد، از این مسئله دیگه فاصله میگیریم و خیلی متمرکزتر در مواجهه با دشمن ازش استفاده میکنیم. بعد استقرار این نیروها در تبریز هستش. شاید ذهنیت از شنونده ما بر این مبنا باشه که فناوری صرفا در بحث توپ و توپسازی است، نه، بلکه در حوزه معماری در بحث قلعه سازی حرکت های بسیار مهمی در این مقطع زمانی به واسطه هیئت ژنرال گاردان و فرانسوی ها در ایران ایجاد میشه که ما یکی از قلعه های مهمی که ازش استفاده میکردیم در مواجهه با روسا قلعه اردبیل بود و قلعه تالش بود که ازشون استفاده میکردیم در مواجهه با روس ها. جالب اینجاست که زمانی که سفرهای انگلیس و کارگزاران انگلیس به این مناطق میان بعد از هیئت ژنرال گاردان، بازدیدی که از این قلعه ها دارن دچار اعجاب و تعجب میشن که ایرانی ها چگونه در مقطع زمانی بسیار کوتاهی به این فناوری دست پیدا کردن و قلعه های ایجاد کردن که مصداقش در اروپا هست که به لحاظ سیستم دفاعی میتونه کارآمد باشه.
بله.
این اتفاق توسط هیئت ژنرال گاردان ایجاد میشه. بعد کم کم تغییرات در حوزه تفنگسازی و توپریزی هست. جالب اینجاست جناب همتی عزیز، در بحث تفنگسازی به مرحله ای میرسیم که در هم گروهی که اعزام میشن به اروپا، یکی از این شخصیت‌ها که اعزام میشه بعدها تحت عنوان مهندس میرزا جعفر مهندس باشی ازش یاد میکنیم، تفنگی رو بعدها طراحی میکنه که بعدها انگلیسی از همین تفنگ استفاده میکنن در سرکوب قبایل آفریقایی به ویژه مثلا
اختراع ما.
بله، از اختراع ما. و حتی در منابع تاریخی داریم همین میرزا جعفر مهندس باشی میاد روی عرابه کار میکنه و طراحی تانک اولیه رو انجام میده. پس بنابراین هیئت ژنرال گاردان در حوزه نقشه برداری، در حوزه گسترش دانش جغرافیا خیلی به ما ایرانی ها کمک میکنن که حداقل ما یاد میگیریم که در مواجهه با دشمن به چه صورت از جغرافیای سیاسی مرزهای خودمون، از موقعیت های طبیعی خودمون خوب استفاده کنیم. نکته بعدی این هستش که آموزش سربازان هست که چگونه با دشمن مواجه بشن و جنگ های منظم رو ایجاد بکنن برخلاف جنگ های نامنظم و چریکی. این اتفاق هم در مقطع زمانی رخ میده. اولین حرکت این هستش که میبایست پوشش سربازان ایرانی متحد و شکل بشه، یکسان بشه، استفاده از لباس واحد تقریبا مشابه لباس های عرض کنم خدمت شما فرانسوی و نظامی های فرانسوی در ایران برقرار میشه.
بله.
و جالب اینجاست به تأثیر از این جریان ما شاهد ایجاد کارخانه مدرنی هستیم که کارخانه ماهوت هستش، یعنی پارچه های ماهوت رو تولید میکردیم که دیگه نیاز به واردات از دنیای غرب نداشته باشیم. خب این حرکت در همون مقطع زمانی به واسطه هیئت ایجاد میشه. عباس میرزا هم حمایت کننده این جریانه، خیلی کمک میکنه که ما از همین قضیه الهام میگیریم و میگیم که آقا صرفا عباس میرزا به دنبال بحث نظامیگری نبود، بلکه بله، دنبال نوسازی در ایران بود و این نوسازی میخواست کمک کنه که ایران در مسیر توسعه و پیشرفت خودش قرار بگیره، کما که در ادوار گذشتم این جایگاه برای خودش داشت.
بله، فقط صرفا پس بحث پیشرفت نظامی نبوده، نگاه عباس میرزا پیشرفت در همه زمینه ها بود.
یک جانبه نگری نبود، بلکه در حوزه‌های مختلف هم همونطور که عرض کردم عباس میرزا وارد عرصه میشه، از تولید پارچه گرفته تا ایجاد مدارس جدید، حتی توجهش به حوزه بهداشت هم هست.
سپاسگزارم ازشون، استفاده کردیم و در اینجا باید با شما خداحافظی کنیم.
سپاسگزارم از شما و از ایران شنوندگی که همراه بودن با این برنامه.
متشکرم از حضور شما شنوندگان ارجمندم. تا برنامه بعد مرخص میشیم و شما رو به خدا میسپاریم.
بشنویم. به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما مهربانان و بزرگواران. روز و روزگار بر شما خوش و سرتان سلامت باد. دوستان، در روز دیگر با شماییم و در پیشگاه شما عزیزان با برنامه قند پارسی که سرشار از حکایت‌های دلنشین است. و اما پیش از شنیدن حکایت‌ها، به شعری زیبا از فخرالدین عراقی شاعر کشورمان گوش کنید. چه خوش باشد که دلدارم تو باشی، ندیم و مونس و یارم تو باشی، دل پردرد را درمان تو سازی، شفای جان بیمارم تو باشی. اگر جمله جهانم خصم گردند، نترسم چون نگهدارم تو باشی. گویند در روزگاران گذشته یکی از فرمان روایان که ادعای پرهیزکاری داشت در شهر به گشت و گذار پرداخت. در هنگام گشت زدن از خانه آواز سرود و نغمه شنید. وی به جای اینکه از در آن خانه وارد شود، از پشت دیوار خانه به بالای بام رفت و درون خانه را نگریست و مردی را دید که با زنی نشسته میگساری می کند. فرمانروا با تندی و خشم خطاب به آن مرد گفت:
ای دشمن خدا، گمان کردی که خداوند بزرگ چنین گناهی را بر تو خواهد بخشید؟
مرد که حاضر جواب بود با خاطری آسوده به فرمانروا گفت:
شتاب مکن ای فرمانروا، چون اگر من